فصل سوم
اعزام نماینده به شام. برای فرستادن نماینده‌ای به شام با اصحابم مشورت کردم و گفتم به من مشورت دهید و مردی را پیشنهاد کنید که اهل تجربه، استوار و محکم باشد تا وی را نزد معاویه بفرستم. شاید بتواند معاویه را از راه نادرستی که انتخاب کرده است باز دارد و مانع گمراهی وی شود. اگر معاویه از این راه غلط بازگشت چه مطلوب ماست؟ در غیر این صورت تصمیم خواهیم گرفت و با تمام توان با وی وارد جنگ می شویم. جریر که بیشتر قوم و قبیلش در شام بودند داوطلب شد این مسئولیت را بر عهده بگیرد. پذیرفتم و در برابر اعتراض مالکش سر که مخالف فرستادن وی بود گفتم بگذار او برود. اگر صادقانه و خیرخواهانه رفتار کرد از کسانی خواهد بود که امانتداری کرده است. اما اگر خیانت ورزید در واقع از اعتمادی که به وی کرده ایم سوء استفاده کرده و از کسانی خواهد بود که امانت را ادا نکرده و با این که به او اعتماد شده برخلاف انتظار رفتار کرده است. افسوس بر کسانی که از من روی گردان می شوند و به سراغ دیگران می روند. به خدا سوگند من از این مردم هیچ انتظار و درخواستی ندارم جز برپایی حق، ولی آنها که در مقابل من قرار دارند از مردم فقط انتظار باطل دارند. قبل از حرکت جریر به سوی شام به وی تذکر دادم چنان که می‌بینی پیرامون من از اصحاب رسول خدا که سلام خدا بر او باد بسیارند که مردمی دیندار و صاحب نظرند و من تو را به سبب سخنی از رسول خدا که درباره تو فرمودند تو بهترین مردم یمن هستی بر همه آنان برگزیدم. نامه مرا به معاویه برسان. اگر او همانند دیگر مسلمانان به راه آمد چه بهتر، وگرنه او را از نتیجه وخیم پیمان شکنی و گردن کشی آگاه کن و هشدار ده و به او بفهمان که من به استانداری او راضی نیستم و مردم نیز به خلافت او تن نمی دهند. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، بیعتی که مردم در مدینه با من کردند برای تو نیز که در شام اقامت داری الزام آور است، زیرا همان کسانی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کرده بودند بر همان مبنا و روشی که با ایشان بیعت شده بود با من بیعت کردند. بنابراین افراد حاضر در مدینه چاره‌ای ندارند جز پذیرش بیعت. افراد غایب نیز راهی برای مردود شمردن آن ندارند. حضور در شورا فقط حق مهاجران و انصار است و هنگامی که شورایی از مهاجران و انصار تشکیل شد و بر رهبری مردی اتفاق کردند و او را امام خواندند، این انتخاب مورد رضای خداست و اگر کسی به مخالفت و عهد شکنی با آن امام برخیزد یا به دلیل دلبستگی به فرد دیگر یا هر قصد و غرض دیگری از اجتماع قاطبه امت سرپیچی کند و از این دایره خارج شود، او را به بازگشت دعوت می کنند و بر جای خیش می نشانند. اگر امتناع ورزید با او می جنگند، زیرا از راهی که مؤمنان برگزیده اند سرپیچی کرده و خدا نیز او را به دلیل آنکه راه جداگانه‌ای در پیش گرفته است بازخواست و گرفتار آتش جهنم کند و عاقبتش تباه شود. تله و زبیر با من بیعت کردند و سپس بیعت خود را شکستند و بیعت شکنی آنان در حکم ارتداد بود و من بدین سبب با ایشان جنگیدم تا حق پیروز و امر خدا غالب شد، با اینکه آنها خوش نداشتند. اکنون تو نیز به راهی که مسلمانان پیموده اند وارد شو، که من علاقمند به سلامت و عافیت تو هستم. در غیر این صورت خود را گرفتار بلا ساخته ای و من به جنگ با تو ناچار خواهم بود و از خداوند برای مقابله با تو یاری خواهم خواست. درباره قاتلان عثمان نیز سخن بسیار گفته ای. قبل از هر چیزی باید به راهی که مسلمانان برگزیده اند درایی و بیعت مرا بپذیری و پس از آن به همراه دیگر مسلمانان برای قضاوت نزد من آیید تا شما را با حکم کتاب خدا در این موضوع آشنا سازم و مطابق کتاب خدا در این باره داوری کنم. اما آنچه تو از خون عثمان طلب می‌کنی همانند بهانه‌گیری کودکی است که از شیر گرفته شده است. به جان خودم سوگند، اگر به عقل خیش مراجعه کنی و به دور از هوای نفس بنگری، متوجه می‌شوی که من در ریخته شدن خون عثمان بیگناه ترین فرد قریش هستم و به کلی از آن برکنارم. بدان که تو در شمار آزاد شدگان فتح مکه هستی و اسیران آزاد شده سزاوار خلافت و شرکت در شورا نیستند. اکنون جریر ابن عبدالله را که از مؤمنان و مهاجران است نزد تو و اطرافیان تو می فرستم. پس بیعت کن. ولا قوت الا بالله. معاویه در پاسخ نامه من نوشت:
به جان خودم سوگند، اگر دست تو به خون عثمان آغشته نبود و مردم با تو بیعت می کردند، همانند ابوبکر، عمر و عثمان بودی. اما تو مهاجران را بر عثمان شوراندی و مانع یاری انصار به وی شدی. افراد نادان از تو پیروی کردند و اشخاص ناتوان به یاری تو تقویت شدند. اکنون مردم شام جز جنگ با تو راه دیگری در پیش ندارند، مگر آنکه قاتلان عثمان را تحویل آنها دهی و پس از آن امر خلافت را به شورا بازگردانی تا اهل شورا خلیفه را برگزینند. آری، مردم حجاز تا زمانی که در مسیر حق حرکت کنند حاکم بر مردم هستند، ولی اگر آنها حق را از دست دادند نوبت مردم شام می رسد که حق را در دست بگیرند. و جان خودم سوگند، دلیل و حجت تو بر اهل شام همچون حجت تو بر اهل بصره نخواهد بود، همچنان که حجت تو بر من همچون حجت تو بر طلحه و زبیر نخواهد بود. زیرا اهل بصره با تو بیعت کرده بودند، ولی مردم شام نه. طلحه و زبیر نیز با تو بیعت کرده بودند، ولی من با تو بیعت نکردم. اما در خصوص فضیلت تو در اسلام و نسبت خویشاوندی تو با رسول خدا، به جان خودم سوگند آن را رد نمی کنم و منکرش نیستم.
من در پاسخ نامه معاویه نوشتم: اما بعد نامه ای از تو به دستم رسید نامه کسی که نه خود دیده بینا دارد تا راه هدایت را پیدا کند و نه او را رهبری است که راه را به او بنماید. هوا و هوس او را فرا خوانده و او نیز پاسخش گفته و ضلالت رهنمونش شده و او نیز متابعتش کرده است. گمان کرده ای آنچه بیعت مرا بر تو استوار نکرده این است که در حق عثمان خطایی مرتکب شدم؟ به جان خودم سوگند، در ماجرای قتل عثمان من یکی از مهاجران بودم. وقتی در کاری وارد شدند من نیز همراهشان بودم و وقتی از کاری دست برداشتند من هم دست برداشتم. خدا آنان را در مسیر گمراهی متحد نمی سازد و به طور دست جمعی دچار بی بصیرتی و کوری نمی کند. من در قتل عثمان نه دستوری دادم که مسئول آن باشم و نه به کشتن وی اقدام کردم که نگران قصاص آن باشم. اما درباره این سخن که گفته ای اکنون اهل شام حاکم بر مردم هستند. باید بگویم اگر این چنین است مردی از قریشی های شام را معرفی کن که در شورا پذیرفته شود یا خلافت بر وی روا باشد. اگر چنین ادعا کنی مهاجران و انصار تو را تکذیب خواهند کرد، اما من مردی از قریشی های حجاز را معرفی می کنم که در شورای مسلمانان برای تعیین خلیفه حضور داشته است. این که گفته ای قاتلان عثمان را به تو تحویل دهم، سؤال من این است: تو را با عثمان چه نسبتی است؟ تو مردی از بنی امیه هستی و فرزندان عثمان برای طلب قصاص او سزاوارتر از تو هستند. اگر میپنداری تو برای خونخواهی پدرشان از ایشان تواناتر هستی، پس نخست به زیر پرچم اطاعت درآی، آنگاه قاتلان عثمان را برای محاکمه نزد من فراخوان. اما درباره اینکه میان شام و بصره و طلحه و زبیر با خودت تفاوت قائل شدی، به جانم سوگند حقیقت امر در همه اینها یکیست، زیرا بیعت با من همگانی و فراگیر بود و شخص بینا از آن روی بر نمی گرداند و دوباره در آن تجدید نظر نتوان کرد. در خصوص دلسوزی تو برای عثمان و حرص و ولایی که در این بار از خود نشان می دهی نیز می گویم، به خدا سوگند تو این سخنان را برای عیان شدن حقیقت نگفته ای و خبر درستی هم نداری. در خصوص برتری من در اسلام و نیز خویشاوندی‌ام با رسول خدا که سلام خدا بر او باد و رتبه و مقام من نزد قریش، به جان خودم سوگند اگر توان انکار آنها را داشتی بی گمان آنها را نیز انکار می کردی. جریر در نامه‌ای که به من نوشت پیش شرط‌های معاویه را برای بیعت با من مطرح کرد که از جمله آنها تثبیت وی در حکومت شام و مصر بود و شرط بعدی نبودن بیعتی برگردن وی پس از مرگ من بود. به جریر نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد معاویه در واقع می خواهد که بیعتی از من برگردنش نباشد و هر کار که خود دوست دارد انجام دهد. همچنین می خواهد تو را معطل کند تا آمادگی مردم شام را ارزیابی کند. قبل از این نیز مغیرت ابن شعبه در مدینه این پیشنهاد را با من مطرح کرده بود که معاویه را بر حکومت شام بگمارم، ولی من پیشنهاد او را نپذیرفتم و از این کار خودداری کردم. مباد آن روزی که خداوند ببیند من گمراهان را یار و یاور خود گرفته باشم. اگر آن مرد با تو بیعت کرد که چه بهتر، وگرنه باز کرد. نامه دیگری به جریر نوشتم و در آن تصریح کردم: اما بعد هنگامی که نامه من به دست تو رسید، معاویه را به یک سر کردن کار وادار کن و با او برخوردی قاطع داشته باش تا تصمیم نهایی را بگیرد. سپس او را مخیر کن در پذیرفتن جنگی که مردم را از خانه‌هایشان براند یا صلحی که با خاری بپذیرد. پس اگر جنگ را اختیار کرد، تو نیز اعلام جنگ کن و اگر صلح را پذیرفت، از او بیعت بگیر. و سلام. در پاسخ وی گفتم: آری، کسی که جلال و عظمت الهی در جانش نشسته است و خداوند برترین موقعیت را در قلب او دارد، سزاوار است که غیر از خدا نزد او کوچک و حقیر باشد و کسانی که از نعمتهای بزرگ الهی و احسان نیکوی او بهرهای بیشتری برده اند، شایسته تر است که این گونه باشند، زیرا لازمه بهره‌مندی افراد از نعمتهای بزرگ خدا این است که عظمت حق الهی در قلبشان فزونتر باشد. پست‌ترین حالت برای زمامداران این است که مردم صالح گمان برند آنان به فخر فروشی و خودنمایی علاقمند هستند و رفتار آنان حمله بر تکبر شود. من خوش ندارم گمان کنید چاپلوسی، مدح و ثنا را دوست دارم. خدای را شکر که چنین نیستم و اگر هم بودم، به نیت اظهار تواضع در پیشگاه خدای سبحان آن را ترک می کردم، زیرا که خدا به بزرگی و کبریایی سزاوارتر است. آری، مردم پس از رفع مشکلی بزرگ و پشت سر گذاشتن امتحانی سخت به تعریف و تمجید روی می آورند، ولی اکنون زمان آن نرسیده است. پس مدح و ثنای من نکنید، زیرا هنوز در پیشگاه خداوند و شما وظایفی باقی مانده است که از انجام آنها فراغت نیافتم و واجباتی هست که باید آنها را انجام دهم. آنگونه که با حاکمان زورگو و مستبد سخن میگویید، با من سخن مگویید، و آنگونه که با پادشاهان محافظه‌کاری میکنند، با من محافظه‌کاری نکنید و با ظاهرسازی و درویی با من معاشرت ننمایید. گمان مبرید که اگر مطلب حقی به من گفته شود، پذیرش آن بر من سنگین و دشوار آید، یا اینکه من به دنبال بزرگی خود هستم. زیرا کسی که شنیدن حق برای او سنگین باشد یا از تذکر بجا و عادلانه ناراحت شود، به طور حتم عمل به حق و رعایت عدل برای او دشوارتر خواهد بود. از گفتن سخن حق و ارائه مشورت عادلانه کوتاهی نکنید، زیرا من خود را برتر از خطا و مسون از آن نمی دانم، مگر آنکه خداوند مرا حفظ کند. او که از من تواناتر و بر من از خودم مسلطتر است. و من و شما همگی بندگان مملوک او هستیم و پروردگاری جز او نداریم. او چنان مالکیتی بر ما دارد که ما بر خیشتن خیش نداریم و اوست که ما را از جهالتی که گرفتارش بودیم بیرون آورد و به آنچه صلاح ما بود رهنمون من کرد و گمراهی ما را به هدایت مبدل فرمود و پس از کوری به ما بصیرت بخشید. همان فرد سپاهی دوباره در پاسخ من گفت:
به راستی که تو شایسته مطالبی هستی که گفتی، بلکه به خدا سوگند بالاتر از آنچه گفتی هستی، زیرا عذاب خداوندی در حق تو چنان بزرگ است که نتوان بر آنها سرپوش نهاد. امروز خداوند سرپرستی و ولایت امر ما را بر دوش تو نهاده و تدبیر کارهای ما را به تو واگذار کرده است. تو رهبر ما هستی که توسط تو راهنمایی می شویم، پیشوای ما هستی که به تو اقتدا می کنیم. فرمانهای تو سراسر هدایت است، گفتارهای تو همگی ادب است، دیدگان ما در زندگی به تو روشن است، دلهای ما به وجود تو از شادی لبریز است و عقلهای ما از توصیف بزرگواری تو سرگردان است. اگر میگوییم تو امام صالح هستی، به راستی که تو امام صالح هستی و این ستایش ما از روی چاپلوسی نیست و به هیچ وجه خروج از طریق میان روی نیست. ما درباره یقین تو شکی نداریم و درباره دین تو تردیدی به خود راه نمی دهیم تا نگران تکبر، خودپسندی و گردنکشی تو باشیم. آنچه به تو اظهار می کنیم و سخنانی که در محضر تو می گوییم همه برای تقرب جستن به درگاه خداوند بزرگ است، که این تقرب را با بیان بزرگواری های تو و شکر زمامداری تو جستجو می کنیم. اکنون در کار خود و ما بنگر و فرمان خدا را برای خود و ما اجرا کن، که ما در مقابل فرمان تو سر تسلیم فرود می آوریم و می دانیم که فرمان تو به سود همگان است.
در پاسخ محبت های وی گفتم: من نیز در پیشگاه خداوند شما را بر خویشتن گواه می گیرم. شما می دانید من چگونه بر شما رهبری کردم و به زودی من و شما در روز قیامت در برابر خداوند گرده هم می آییم و از ما سؤال می شود و آنجاست که درباره یکدیگر گواهی می دهیم. پس امروز طوری گواهی ندهید که فردای قیامت برخلاف آن گواهی دهید، زیرا چیزی بر خداوند بزرگ پوشیده نمی ماند و در درگاه او جز تسلیم در همه امور روانی است. در جمع سپاهیان که تعداد زیادی از مهاجر و انصار نیز در آن جمع حضور داشتند، بر فراز منبر جای گرفتم و خطبه ای ایراد کردم:
ای مردم، عطاف خداوند در حق من بیش از آن است که در شما راید. فقط به آنچه خداوند در کتابش نازل کرده یا رسول خدا که سلام خدا بر او باد درباره من گفته است اکتفا می کنم. آیا می دانید که خداوند در آیاتی چند از کتابش پیشگامی در ایمان آوردن به اسلام را موجب برتری فرد بر دیگران شمرده است و هیچ کس در میان امت نیست که قبل از من به خدا ایمان آورده و نبوت رسول خدا را
تصدیق کرده باشد. شما را به خدا قسم، آیا می دانید که از رسول خدا که سلام خدا بر او باد درباره معانی این آیه پرسیدند؟
بسم الله الرحمن الرحیم و السابقون السابقون اولئک المقربون،
و سبقت گیرندگان مقدمند، آنان همان مقربانند. و آن حضرت فرمودند خداوند این آیه را درباره پیامبران و جانشینان پیامبران نازل کرده است و من افضل پیامبران خدا و برادرم و جانشینم علی ابن ابی طالب افضل جانشینان است.
در اینجا حدود 70 نفر از اهل بدر که بیشتر آنها از انصار و بقیه از مهاجران بودند، به پا خواستند که از جمله آنان ابوالهیثم بن تیهان و ابو ایوب خالد بن زید انصاری و از مهاجران عمار یاسر و غیر او بودند. اینان همگی گفتند ما شهادت می دهیم از رسول خدا شنیدیم که این مطلب را می فرمودند.
شما را به خدا قسم می دهم، درباره این کلام الهی که فرمود
بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم،
ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از پیامبر خدا و اولو الامر. و این کلام خداوند که فرمود
بسم الله الرحمن الرحیم انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون،
صاحب اختیار و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و کسانی که ایمان آوردند، همانها که نماز را برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. و فرمود
بسم الله الرحمن الرحیم ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه،
و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خویش بر نگزینید. مردم درباره این آیات از رسول خدا پرسیدند و گفتند یا رسول الله، آیا این آیات به برخی مؤمنان اختصاص دارد یا شامل همه آنان می شود؟ خداوند بزرگ به رسولش دستور داد که به مردم تعلیم دهد و بگوید این آیات درباره چه کسی نازل شده است و نیز ولایت را برای آنان تفسیر کند، همان گونه که نماز، روزه، زکات و حجشان را بیان کرده است. آن حضرت نیز مرا در غدیر خم به امامت منصوب کردند و فرمودند خداوند مسئولیتی را بر عهده من گذاشته که به علت سنگینی آن سینه‌ام تنگ شده است و نگرانم که مردم سخن مرا نپذیرند، ولی خداوند مرا تهدید کرده است که باید ابلاغ کنم وگرنه مرا بازخواست خواهد کرد. ای علی، برخیز. سپس رسول خدا که سلام خدا بر او باد مردم را به نماز جماعت فراخواندند و نماز ظهر را
با مردم به جا آوردند و خطاب به آنان فرمودند: ای مردم، خداوند مولای من است و من نیز مولای مؤمنان هستم و اختیار من بر مؤمنان از خودشان بیشتر است. بدانید که هر کس من مولای او هستم، علی نیز مولای اوست. پروردگارا، هر کس علی را دوست دارد، تو نیز او را دوست داشته باش، و هر کس با او دشمنی کند، دشمنش بدار. هر کس او را یاری کند، یاریش کن، و هر کس خارش کند، خارش کن. سلمان فارسی به پا خواست و پرسید: یا رسول الله، ولایت او چگونه است؟ رسول خدا فرمودند: ولایت او همانند ولایت من است. هر کس که من برای او صاحب اختیار تر از خودش هستم، علی هم برای او صاحب اختیار تر است. خداوند متعال نیز این آیه را نازل کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز دین شما را کامل کرده و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان آیین شما پسندیدم. سلمان فارسی پرسید: یا رسول الله، آیا این آیات فقط درباره علی نازل شده است؟ رسول خدا فرمودند: درباره او و جانشینانم تا روز قیامت نازل شده است. سپس تأکید کردند: ای سلمان، تو و کسانی که همراه تو در این صحنه حاضر بودند شاهد باشید و حاضران به غایبان برسانند. سلمان فارسی عرض کرد: یا رسول الله، درباره آنان برای ما توضیح دهید. رسول خدا فرمودند: علی برادرم، وزیر، وصی، وارث و خلیفه‌ام در میان امت من بوده و ولی هر مؤمنی بعد از من است و 11 امام از فرزندانش جانشینان من هستند. اول آنان فرزندم حسن و سپس حسین و سپس 9 نفر از فرزندان حسین، یکی پس از دیگری امام هستند که قرآن با آنان است و آنان با قرآن خواهند بود. آنان از قرآن جدا نمی شوند تا در روز قیامت بر سر حوض کوثر به نزد من آید.
ده نفر از کسانی که در جنگ بدر حضور داشتند برخاستند و گفتند: ما شهادت می دهیم که این مطالب را همانطور که گفتی از رسول خدا که سلام خدا بر او باد شنیده ایم. نه یک حرف زیاد و نه یک حرف کم و نه یک حرف کم، و رسول خدا که سلام خدا بر او باد ما را بر این مطالب شاهد گرفت. بقیه 70 نفر هم گفتند: ما نیز این مطالب را شنیده ایم ولی نتوانستیم همه آن را حفظ کنیم. اما این 12 نفر برگزیدگان و بهتران ما هستند. با آنها گفتم: راست میگویید، همه مردم توان حفظ کردن ندارند. بعضی مردم بهتر از دیگران حفظ می کنند. 4 نفر از 12 نفر برخاستند: ابوالهیثم ابن تیهان، ابو ایوب انصاری، عمار ابن یاسر و خزیمت ابن ثابت ذو شهادتین. آنان گفتند
شهادت می دهیم که سخن رسول خدا که سلام خدا بر او باد را شنیدیم و آن را حفظ کردیم.
پس از شنیدن سخنان آنان به سخنرانی خود ادامه دادم.
ای مردم، آیا می دانید خداوند متعال در کتابش فرموده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
خداوند چنان اراده کرده است که پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد. با نزول این آیه رسول خدا که سلام خدا بر او باد، من، فاطمه، حسن و حسین را همراه خود در زیر عبایشان گرفتند و چنین دعا کردند: خدایا اینان اطرت خواستان من و اهل بیتم هستند، هر بدی را از اینان دور کرده و ایشان را پاک کن.
رسول خدا فرمودند تو در راه خیر هستی، ولی این آیه به طور اختصاصی درباره من، برادرم علی، دخترم فاطمه، دو پسرم حسن و حسین و نه امام از فرزندان پسرم حسین نازل شده است و هیچ کس دیگری همراه ما نیست.
همه آن افراد برخواستند و گفتند
شهادت می دهیم که ام سلمه این مطلب را برای ما نقل کرده است. ما پس از آن از رسول خدا نیز این مطلب را سوال کردیم و آن حضرت همانطور که ام سلمه نقل کرده بود برای ما نقل کردند.
شهادت می دهیم که ام سلمه این مطلب را برای ما نقل کرده است. ما پس از آن از رسول خدا نیز این مطلب را سوال کردیم. آن حضرت نیز همانطور که ام سلمه نقل کرده بود برای ما نقل کردند.
خداوند بزرگ در کتابش چنین نازل کرده است:
بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از مخالفت با فرمان خدا بپرهیزید و با صادقان باشید. سلمان فارسی از رسول خدا پرسید یا رسول الله، این آیه عام است یا خاص؟
حضرت فرمودند به آنان که دستور داده شده است عام است، زیرا جمیع مؤمنان به این دستور امر شدند، ولی صادقین خاصند و مخصوص برادرم علی ابن ابی طالب و جانشینان من پس از او تا روز قیامت است.
من نیز در جنگ تبوک از رسول خدا که سلام خدا بر او باد پرسیدم یا رسول الله، چرا مرا در این جنگ به همراه خود نمی برید و جانشین خود در مدینه می گذارید؟ فرمودند علی جان، جز من یا تو هیچ کس دیگری صلاحیت اداره مدینه را ندارد. جایگاه تو نسبت به من همانند جایگاه هارون نسبت به موسی است، مگر در نبوت که پیامبری بعد از من نخواهد بود.
جمعی از مهاجران و انصار که همراه من بودند برخاستند و گفتند
شهادت می دهیم که این مطلب را از رسول خدا که سلام خدا بر او باد در جنگ تبوک شنیدیم. آری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، رکوع و سجده کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار خیر انجام دهید، باشد که رستگار شوید و در راه خدا چنان جهاد کنید که حق جهاد اوست.
اوست که شما را برگزیده و در دین برای شما سختی قرار نداده است. این آیین پدرتان ابراهیم است. او بود که قبلاً شما را مسلمان نامید و در این قرآن نیز چنین است. تا پیامبر بر شما شاهد باشد و شما بر مردم شاهد باشید. پس نماز را برپا دارید و زکات بدهید و به پناه خدا روید. او مولای شماست. چه نیکو مولایی و چه نیکو یاری. سلمان فارسی برخاست و پرسید: یا رسول الله، اینها چه کسانی هستند که تو بر آنان شاهدی و آنان شاهد بر مردمند و خداوند آنان را انتخاب کرده و در دین پدرشان ابراهیم که سلام خدا بر او باد برای آنان سختی قرار نداده است؟ رسول خدا فرمودند: مقصود خداوند از این افراد 13 نفر من و برادرم علی ابن ابی طالب و 11 نفر از فرزندانم که یکی پس از دیگری امام. قرآن با آنان است و آنان با قرآن است. از یکدیگر جدا نمی شوند. بر سر حوض کوثر نزد من آیند. آنها که در اطرافم بودند همگی گفتند: آری، چنین بود. شما را به خدا سوگند، آیا می دانید که رسول خدا که سلام خدا بر او باد خطبه ای ایراد کردند که پس از آن دیگر خطبه ای نخواندند و در آن خطبه فرمودند: ای مردم، من در میان شما دو چیز باقی گذاشتم، تا هنگامی که به آن دو تمسک کنید هرگز گمراه نشوید. کتاب خدا و عترت من که همان اهل بیت من هستند. خداوند لطیف آگاه با من عهد بسته است که این دو از یکدیگر جدا نشوند تا سر حوض کوثر نزد من آیند. اصحاب رسول خدا گفتند: آری، به خدا سوگند که این گونه بود. بعد از شنیدن شهادت آنان خطابم را با این جمله به پایان بردم: خداوند مرا بس است. و در خطبه دیگر خطاب به یارانم گفتم: سپاس مختص خداییست که نعمتهای فراوانش را بر همه بندگانش چه نیک و چه بد ارزانی داشته است، و سپاس برای حجتهای بالغه الهی که بر همه خلقش از گناهکار و فرمانبر تمام کرده است. اگر از گناهان بندگانش بگذرد از سر فضل و لطف اوست، و اگر آنها را عذاب کند به سبب کارهای زشت آنهاست، و در حال خداوند به بندگانش ستم روا نمی دارد. سپاس می گویم برای زیبایی آزمونهایش و پیاپی بودن نعمتهایش، و از او استمداد می جویم در این پیش آمد سختی که در امر دین ما پدید آمده است، و به او ایمان دارم و بر او توکل می کنم که کافیست او یار و مدافع باشد. شهادت می دهم که معبودی جز خدا نیست و یگانه است و شریک ندارد، و شهادت می دهم که محمد که سلام خدا بر او باد بنده او و رسول اوست که برای هدایت مردم، برای تبلیغ دین مورد رضایتش فرستاده، و رسول خدا نیز شایستگی این مسئولیت را داشته است. خداوند او را برای همه بندگانش برگزید تا پیام و حجتهای الهی را به خلق خدا برساند. خدا می دانست که او مهربان و دلسوز است. آری، او گرامی ترین خلق خدا بود. او خوش‌چهره ترین، شجاع ترین، نیکوکار ترین و وفادارترین بود. هیچ مسلمان یا کافری از او ستم ندید، بلکه او بود که ستم می دید و در این حال می بخشید. با اینکه توانایی برای انتقام گیری داشت، عفو می کرد و می گذشت تا دم مرگ در اطاعت خدا به سر برد و بر مصیبت ها صبر کرد و از جهاد در راه خدا آنگونه که حق جهاد بود باز نایستاد و خدا را بندگی کرد تا اینکه از دنیا رفت. اما رفتن او بزرگترین مصیبت برای همه اهل زمین بود، گرچه کتاب خدا را در میان شما به امانت نهاد که شما را به اطاعت خدا فرا می‌خواند و از معصیت خدا برحذر می‌دارد. رسول خدا که سلام خدا بر او باد با من عهدی داشت که هیچگاه برخلاف آن رفتار نخواهم کرد و امروز می‌بینید که دشمن در برابر شما سفارایی کرده است و شما رئیس آنان را می‌شناسید و می‌دانید که آنها را به باطل فرا می‌خواند و در این سو پسر عموی رسول خدا در میان شما قرار دارد که شما را به طاعت خداوند و عمل به سنت پیامبرش دعوت می‌کند و حتماً با دیگران برابر نیست آن کسی که قبل از هر مردی در میان این امت نماز خوانده است و جز رسول خدا که سلام خدا بر او باد کس دیگری بر من در نماز خواندن پیش قدم نشده است. به خدا سوگند من از رزمندگان جنگ بدر هستم. به خدا سوگند راه شما حق است و دشمنان شما در مسیر باطل گام برمی دارند. مبادا این قوم بر باطل خیش پافشاری کنند و متحد باشند ولی شما در حق خیش متفرق باشید. با آنها نبرد کنید تا خداوند به دست شما آنها را عذاب کند و اگر شما چنین نکنید خداوند آنها را به دست دیگران عذاب خواهد کرد. یا امیرالمومنین، هرگاه اراده کردی به سوی دشمن حمله کن. به خدا سوگند که ما به فرمان غیر تو نخواهیم بود. در رکاب تو از مرگ استقبال می کنیم و اگر زنده بمانیم در کنار تو خواهیم بود. سوگند به خدایی که جانم در دست اوست، رسول خدا که سلام خدا بر او باد مرا نظاره می کرد آنگاه که من در مقابل رویش شمشیر می زدم. حضرت فرمودند شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانی همانند علی نیست. لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. شمشیری جز ذوالفقار نیست و جوانی همانند علی نیست. سپس خطاب به من فرمودند ای علی، جایگاه تو نزد من همانند جایگاه هارون نزد موسی است، فقط بعد از من پیامبری نخواهد بود. ای علی، زندگی تو و همچنین مرگ تو همراه من است. به خدا سوگند دروغ نمی گویم و به من نیز دروغ گفته نشده است. گمراه نیستم و کسی نیز مرا گمراه نکرده است و پیمانی را که با من بسته شده است به بوته فراموشی نسپردم، زیرا که فراموشکار نیستم. من دلیل روشنی از خدایم دارم که رسول خدا که سلام خدا بر او باد برایم بیان کرده است و براه روشن حق گام بر می دارم که قدم به قدم آن را می شناسم.
آخرین اتمام حجت با معاویه. شبس ابن ربعی ریاهی و یزید ابن قیس ارحبی و زیاد ابن حصفه تمیمی و عدی ابن حاتم طائی را
به سراغ معاویه فرستادم و به آنان گفتم حجت را بر معاویه تمام و او را نصیحت و انذار کنید قبل از اینکه جنگ آغاز شود. آنها از گفتگو با معاویه نتیجه ای نگرفتند. بشیر ابن عمر و سعید ابن قیس همدانی و شبس ابن ربعی تمیمی را فرا خواندم و به آنان گفتم به سراغ این مرد بروید و او را به سوی خداوند بزرگ دعوت کنید. او را به طاعت و فرمانبری و حفظ اتحاد مسلمانان و پیروی از امر خداوند متعال فرا خوانید. امید است که خداوند متعال او را هدایت کرده و تشتت و اختلاف را از این امت رفع کند. ابوالدرداء و ابو هریره از جانب معاویه پیام آوردند که اگر قاتلان عثمان را که در میان لشکر تو هستند به ما تسلیم کنی آماده مذاکره هستیم. با آنها چنین پاسخ دادم: آنچه پیام معاویه بود و شما را برای آن فرستاده بود به من رساندید. اکنون از من بشنوید و از طرف من به او برسانید و به او بگویید که عثمان از این دو حال خارج نیست. یا امام هدایتی است که ریختن خون او حرام و کمک به او واجب است و سرپیچی از فرمان او حلال نیست و امت حق خار کردن او را ندارند، یا امام گمراهی است که ریختن خون او حلال است و پذیرش ولایت او و یاری رسانی به او جایز نیست. پس وضعیت عثمان از این دو حالت خارج نیست. حکم الهی این است و در اسلام نیز بر مسلمانان واجب شده است که هرگاه امام جامعه اسلامی کشته شد یا از دنیا رفت، و البته فرق نمی کند که آن امام در مسیر هدایت باشد یا راه گمراهی را طی کند، ظالم باشد یا مظلوم، ریختن خونش حلال باشد یا حرام، پس از دنیا رفتن او قبل از انجام هر عملی و دست زدن به هر کار جدیدی برای خود امامی عفیف، عالم، با تقوا و آگاه به قضاوت و سنت برگزینید تا امور مسلمانان را سامان دهد، در بین آنان حکم کند، حق مظلوم را از ظالم بگیرد، مرزهای کشور را حفظ کند، غنایم و حقوق مالی آنان را جمع‌آوری کند، حج و نماز جمعه آنان را برپا دارد و صدقاتشان را جمع‌آوری کند. پس از آنکه امام خیش را انتخاب کردند، برای خونخواهی امامی که به ظلم کشته شده است به وی مراجعه کرده و قاتلان امام مقتول را برای محاکمه نزد او حاضر می کنند تا آن امام بین آنان به حق حکم کند. اگر امامشان مظلوم کشته شده است به نفع اولیای وی حکم صادر می کند و اگر ظالم کشته شده باشد حکم آن را بیان می کند. اگر اختیار برگزیدن امام به دست مردم باشد، اولین کاری که باید انجام دهند همین انتخاب امام است تا امور آنان را سامان دهد، و لازم است مردم تابع وی شوند و از فرمانش اطاعت کنند. اما اگر اختیار برگزیدن امام به دست خدا و رسولش باشد، خداوند مردم را از نظر دادن در این باره معاف کرده و رسول خدا که سلام خدا بر او باد نیز امامی را برای آن پسندیده و آنان را به پیروی از وی مأمور کرده است. بعد از قتل عثمان مردم با من بیعت کردند. مهاجران و انصار پس از آن که 3 روز درباره من مشورت کردند به من دست بیعت دادند. آنها کسانی بودند که با ابوبکر و عمر و عثمان نیز بیعت کرده و پیشوایی آنان را منعقد کرده بودند. بیعت با من را اهل جنگ بدر
و پیشگامان از مهاجران و انصار بر عهده گرفتند، با این تفاوت که با افراد قبل از من بدون مشورت عموم مردم بیعت کرده بودند، ولی بیعت من بعد از مشورت با عموم مردم بود. پس اگر چنین است که خداوند بزرگ انتخاب امام را به دست امت سپرده و امت باید برای خود امام انتخاب کنند و در این باره نظر دهند و انتخاب و نظر امت بهتر از انتخاب خدا و رسولش برای آنان است و هر کس را که امت انتخاب و با او بیعت کنند بیعت هدایت است و فرد منتخب امامی می شود که بر مردم واجب است از او اطاعت کنند و به او یاری رسانند، پس درباره من نیز همین امت مشورت کردند و با اجماع و اتفاق مرا به امامت خیش انتخاب کردند. اما اگر انتخاب امام بر عهده خداوند متعال باشد و حق برگزیدن امام از آن او، پس خداوند مرا برای امامت این امت انتخاب کرده و خلیفه برای آنان قرار داده است و در کتاب خود و سنت پیامبرش مردم را به اطاعت از من و یاری دادن به من فرمان داده است. از این نظر دلیل و حجت من قوی تر و حق من واجب تر است. به راستی اگر عثمان در زمان ابوبکر و عمر کشته شده بود، آیا معاویه چون این حقی داشت که برای خونخواهی عثمان به جنگ با آنان اقدام کند و در برابر آنان قیام نماید؟ ابو هریره و ابو درداد پاسخ منفی دادند. گفتم پس درباره من نیز چنین است. اگر معاویه بگوید آری چون این حقی دارم، به او بگویید آیا هر کسی که مظلوم واقع شده یا کسی از نزدیکانش کشته شده باشد حق دارد که یک پارچگی مسلمانان را از بین ببرد و وحدت آنان را به تفرقه تبدیل کند و مردم را به سوی خیش فراخواند؟ علاوه بر این که فرزندان عثمان برای خونخواهی پدرانشان از معاویه سزاوارترند. ابو هریره و ابو دردا مقداری سکوت کردند و بعد گفتند با انصاف سخن گفتی. در ادامه به آنها گفتم همکنون فرزندان عثمان بزرگ شدند و به سن بلوغ رسیدند و کودک نیستند که کس دیگری صاحب اختیار آنان باشد. آنها بیایند تا بین آنها و قاتلان پدرشان داوری کنم. اگر از استدلال در مقابل قاتلان پدرشان عاجز ماندند، معاویه را وکیل خود کنند و شهادت دهند که او صاحب اختیار، جانشین و طرف دعوا به نمایندگی از آنان است. آنگاه آنان و طرفهای مقابلشان نزد من حاضر شوند، همان گونه که دو طرف دعوا در مقابل امام و والی می نشینند و به حکم او اقرار می کنند و تسلیم قضاوت وی می شوند. من نیز در دلایل و حجتهای آنان و طرفهای مقابلشان نظر می کنم. اگر پدرشان ظالم کشته شده و ریختن خونش حلال بود، خون او را باطل اعلام می کنم. و اگر مظلوم بود و ریختن خونش حرام بود، در باره قاتل پدرشان حکم به قصاص می کنم. اگر خواستند قاتل پدرشان را می کشند و اگر نه او را عفو می کنند و اگر خواستند دیه می گیرند. قاتلان عثمان در لشکر من حضور دارند و به قتل او نیز اقرار می کنند و به حکم و داوری من راضی خواهند بود، چه به نفع آنان باشد و چه به ضرر آنان. فرزندان عثمان یا معاویه اگر صاحب اختیار و وکیل آنان است نزد من بیایند و قاتلان او را به محاکمه بکشند تا من نیز بین آنان طبق کتاب خدا
و سنت پیامبرش حکم کنم. اما اگر معاویه می‌خواهد گناهی را که نکرده ایم به ما نسبت دهد و در پی بهانه‌جویی و یاوه‌گویی است، پس هر نسبتی می‌خواهد بدهد. خداوند به زودی ما را در برابر او یاری خواهد کرد. ابو هریره و ابو دردا گفتند:
به خدا سوگند، با انصاف سخن گفتی و از انصاف هم بالاتر گفتی و بهانه او را از بین بردی و دلیل او را باطل کردی و استدلال قوی و درستی آوردی که اشکالی در آن نیست.
آن دو برخاستند و در هنگام برگشت با 20,000 نفر از سپاهیان که غرق در سلاح بودند روبرو شدند، که همگی شعار می دادند: ما همگی قاتلان عثمان هستیم و به قتل او اعتراف می کنیم و در این حال به حکم علی، چه به ضرر ما باشد و چه به نفع ما، راضی هستیم. صاحبان خون عثمان بیایند و ما را برای خونخواهی پدرشان نزد امیرالمؤمنین به محاکمه بکشند. اگر قصاص یا دیه بر ما لازم شد، در مقابل حکم او تسلیم می شویم. ابو هریره و ابو دردا گفتند:
انصاف سخن گفتید و جایز نیست علی هم شما را به معاویه تحویل دهد و نمی تواند شما را بکشد تا آنکه شما را به محاکمه بکشد و بین شما و خصمتان طبق کتاب خدا و سنت پیامبرش حکم کند.
قاریان قرآن از عراق و شام در میان دو لشکر حضور داشتند تا مانع شعله ور شدن جنگ شوند. آنان سراغ معاویه رفتند و دلیل آمدن وی به میدان جنگ را پرسیدند. معاویه گفت: برای دفاع از خون عثمان آمدم. پرسیدند: خون عثمان را از چه کسی می‌خواهی؟ گفت: از علی می‌خواهم. پرسیدند: مگر علی قاتل عثمان است؟ معاویه پاسخ داد: آری، او عثمان را کشته و به قاتلان عثمان پناه داده است. آنها سراغ من آمدند و ماجرا را از من پرسیدند. با آنها گفتم: خداوند می‌داند که آنچه او گفته دروغ است، من او را نکشتم. قاریان قرآن نزد معاویه رفتند و مطلب را بازگو کردند. معاویه گفت: درست است که با دستش نکشته است، ولی دستور قتل عثمان را او صادر کرده و به قتل وی اظهار علاقه کرده است. قاریان نزد من آمدند و در این زمینه سوال کردند. با آنها گفتم: خدا گواه است که دروغ گفته است. آنها برگشتند و به معاویه گفتند: علی ادعای تو را قبول ندارد. این بار معاویه با آنان گفت: اگر راست میگوید، دست ما را برای رسیدن به قاتلان عثمان باز بگذارد. آنها در اردوگاه و لشکر وی حضور دارند و از اصحاب و سپاهیان نشستند. قاریان قرآن باز هم نزد من آمدند و استدلال معاویه را برای من باز گفتند. بانها پاسخ دادم: آنها که عثمان را کشتند، آیات قرآن را بر ضد وی تفسیر کردند و اختلاف نظر و پراکندگی در آرا پدید آمد. او را در حالی کشتند که حاکم بود و قدرت داشت و به همین دلیل ضربتی که به او زده اند قصاص ندارد. معاویه در برابر این استدلال پاسخی برای آنان نداشت و برای همین موضوع دیگری را پیش کشید و گفت: اگر واقعیت چنین است که ایشان ادعا می کند، چرا بدون مشورت با ما و طرفداران ما علی به خلافت رسید؟ با آنها پاسخ دادم: مردم پیرو مهاجران و انصار هستند و در امور کشور و دین به آنها اعتماد دارند و آنها را گواهان امینی می دانند که کارهای مسلمانان را سر و سامان می دهند. همان مهاجران و انصار
به خلافت من راضی شدند و با من بیعت کردند. من نیز مصلحت نمی دانم کسی همچون معاویه بر این امت حکومت کند و بر آنان مسلط باشد و به وحدت مسلمانان خدشه وارد کند. قاریان قرآن پاسخ مرا به معاویه رساندند و معاویه گفت حقیقت امر چنان نیست که او می گوید. پس تکلیف مهاجران و انصاری که اینجا هستند و در بیعت با علی مداخله نکرده و نظر مشورتی نداده اند چه می شود؟ آنها به نزد من بازگشتند و پاسخ معاویه را نقل کردند. با آنها گفتم دقت کنید، دخالت در این امر اختصاص به مهاجران و انصاری دارد که در جنگ بدر شرکت کرده بودند و نه بقیه اصحاب. در تمام روی زمین کسی از اصحاب جنگ بدر نیست که با من بیعت نکرده باشد و همراه من نباشد یا از این امر آگاه شده و به آن راضی نباشد. پس مراقب باشید که معاویه شما را برخلاف دین و وجدانتان نفریبد و گرفتار شبهه نسازد.